ساعت 5 عصر با وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی گزارش های مهم در این تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در صدر گزارش های خبری که بعد از سرویس اخبار نشر می شوند، خواهید شنید که نو نامزد وزیر کابینه افغانستان از ولسی جرگه رأی اعتماد حاصل کردند. در اخبار بین المللی می شنوید که اردوی پاکستان می گوید یک راکت برد کوتاه را که توانایی حمل کلاهک های هسته‌ای را داراست موفقانه آزمایش کرده است، و ناظران بین المللی انتخابات می گویند که انتخابات ریاست جمهوری روسیه به صورت واضح به نفع صدر اعظم ولادیمیر پوتین پایان یافت. قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم فرشته ندا.
سرخط اخبار. تمام 9 نامزد وزیر پیشنهادی کابینه افغانستان امروز از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آوردند. برخی از رسانه‌های پاکستانی از راه اندازی نشست در مورد پروسه صلح افغانستان در چین خبر دادند، و مقامات امنیتی ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه یک انفجار بعد از ظهر امروز یک مامور امنیت ملی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مشروع اخبار. تمام 9 نامزد وزیر پیشنهادی کابینه افغانستان امروز از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آوردند. وایس برمک با کسب بیشترین آرا، یعنی 212 رأی، به عنوان وزیر احیا و انکشاف دهات برگزیده شد. سپس محمد اسماعیل خان به عنوان وزیر انرژی و آب، داوود علی نجفی وزیر ترانسپورت و هوانوردی، سرای دلیل وزیر صحت عامه، حسن بانو غزنفر وزیر امور زنان، امیرزای سنگین وزیر مخابرات و تکنولوژی، نجیب الله اوژان وزیر فواید عامه، حسن عبداللهی وزیر شهرداری و مسکن و عبید الله عبید وزیر تحصیلات عالی رأی اعتماد از ولسی جرگه گرفتند. برخی از رسانه‌های پاکستانی از راه‌اندازی نشست در مورد پروسه صلح افغانستان در چین خبر دادند. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، مقام‌های افغان، پاکستان و چین در مورد بحث روی پروسه صلح به رهبری افغان‌ها در چین ملاقات کردند. گفته شده است این اولین دیدار مقام‌های 3 کشور است و حداقل برگزاری 2 نشست دیگر نیز پلان شده است. به اساس گزارش‌ها، ریاست این نشست 3 روزه را مسئول شعبه امور آسیایی وزارت خارجه چین به عهده داشته است. در گزارش گفته شده است که امان الله جیهون از شعبه سیاسی وزارت خارجه افغانستان و علمگیر بابر از وزارت خارجه پاکستان در رأس هیئت‌های افغان و پاکستان قرار داشتند. گزارش شده است که چین خواسته تا به کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای اجازه داده شود تا نقش برجسته ای را در پروسه صلح افغانستان ایفا کنند. مقامات امنیتی ولایت ننگرهار می گویند در نتیجه یک انفجار بعد از ظهر امروز یک مامور امنیت ملی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت 6 تن از افراد پلیس نیز در میان زخمی شدگان شامل هستند. و گفته آقای عبدالزی این انفجار که در چوک پشتونستان جلال آباد رخ داده است، تا کنون روشن نیست که حمله انتحاری بوده یا خیر. مسئولیت این رویداد را تا کنون کسی به عهده نگرفته است. رئیس جمهور افغانستان امروز در یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین انتخاب وی را به حیث رئیس جمهور روسیه تبریک گفت. در یک خبرنامه ریاست جمهوری گفته شده آقای کرزی و ولادیمیر پوتین در این تماس تلفنی در زمینه گسترش روابط در عرصه‌های مختلف میان افغانستان و روسیه نیز بحث و گفتگو نمودند. انتخابات ریاست جمهوری دیروز در روسیه برگزار شد که در نتیجه آن ولادیمیر پوتین با کسب 64% آرا به حیث رئیس جمهور روسیه انتخاب گردید. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم جاوید نعیمی میشنوید.
رادیو آزادی. ادامه این خبرها از رادیو آزادی. اردوی پاکستان میگوید یک راکت برد کوتاه را که توانایی حمله کلاهک هسته‌ای را درست موفقانه آزمایش کرده است. به نقل از اردو، این راکت از 972 امروز توسط اداره موسوم به گروه راکت استراتژیک در یک منطقه نامعلوم آزمایش شد. اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان گفته که این راکت میتواند تا مهمات استراتژیک را تا فاصله 180 کیلومتر منتقل سازد. این آزمایش یک روز پس از آن صورت میگیرد که هندوستان رقیب پاکستان پاکستان که دارای سلاح هسته‌ای است دیروز اعلان کرد که راکت موسوم به براهموس را موفقانه آزمایش کرد. این راکت می تواند تا کلاهک هسته‌ای را حمل کرده و هدفش را تا 290 کیلومتری نابود سازد. ناظرین بین المللی انتخابات میگویند که انتخابات ریاست جمهوری روسیه به صورت واضح به نفع صدر اعظم ولادیمیر پوتین برگزار شد. تونینو پیکولا رئیس ماموریت موقت نظارت انتخابات از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز در مسکو گفت که هیچ رقابت واقعی در انتخابات وجود نداشت و تخطیهای منابع حکومت اطمینان میدادند که در قسمت برنده انتخابات هیچ تردیدی وجود ندارد.
The point of election is that their outcome should be uncertain.
نکته مهم انتخابات این است که نتیجه آن باید مشکوک نباشد. این چیزی نبود که در روسیه صورت گرفته باشد. بزرگترین مشکل در انتخابات این بود که هیچ رقابت واقعی در آن وجود نداشت. ناظرین بین المللی همچنان خواهان تحقیق کامل در مورد تخطیهای انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه در روسیه شدند. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه اعلان کرده که ولادیمیر پوتین با کسب تقریبا 64% آرای انتخابات توانسته تا در انتخابات دیروز به پیروزی برسد. در نتیجه موجی از حملات در شهر حدیثه عراق، حداقل 27 تن از اساکر این کشور کشته شدند. پلیس میگوید که به نظر میرسد این حملات اماهنگ که صبح امروز رخ دادند از سوی شورشیان شبکه القاعده طرح‌ریزی شده باشند. به نقل از پلیس، مردان مسلح در حالی که لباسهای مشابه نظامیان را به تن داشتند، پوسته ها و خانه مقامات امنیتی را صبح وقت امروز هدف قرار دادند. بر اساس گزارش ها یکی از حمله کننده ها در جریان درگیری ها کشته شده است. یکی از مقامات عراقی هوید خلف گفته که احتمال می رود در حدود 50 مرد مسلح در این حملات اماهنگ دخیل بوده باشند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا گفته که پرگویی در مورد جنگ به نفع ایران است. اوباما در جریان سخنرانی در کمیته امور عامه اسرائیل در واشنگتن یادآور شد که این مسئله خیلی سنگین است. در جریان این سخنرانی شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل هم شرکت داشت و در بخش از اظهاراتش گفت که ایران میخواهد تا در منطقه تسلط داشته باشد. اظهارات رهبران امریکا و اسرائیل در حال صورت میگیرد که شمار از رسانه‌های بین المللی، سازمان‌ها و برخی افراد اشاره به این دارند که حمله اسرائیل برای از بین بردن تأسیسات هسته‌ای ایران حتمی و قریب الوقوع شده است. و سازمان‌های غیر حکومتی قرقیزستان در انتخابات شاروالیان کشور در شهر اوش به پیروزی رسیدند. رهبران این سازمان‌ها امروز گفتند که آنها اطمینان داشتند که تخطیهای انتخاباتی در جریان رأی‌گیری دیروز بالای نتایج انتخابات تأثیر نخواهد داشت. نتایج نشان می‌دهند که حزب متحد ملیت‌ها که از سوی ملس مرزک متوف شاروال اوش رهبری می‌شود بیش از 48% آرا انتخابات را کسب کرده است. با این ترتیب از 45 کرسی شورای شهری 20 کرسی آن به حزب متحد ملیت‌ها تعلق گرفته است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 5:08 عصر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. نو نامزد وزیر کابینه افغانستان از ولسی جرگه رأی اعتماد حاصل کردند. مقامات پاکستان میگویند حکومت افغانستان اردوگاه‌های آموزش نظامی را که آزادی‌خواهان مسلح بلوچ در قندهار ایجاد کرده بودند بنابر درخواست اسلام آباد از بین برده است. اجمل بلوچزاده، مدافع فعال حقوق بشر و جامعه مدنی در افغانستان، درباره این ادعای پاکستان چنین نظر می‌دهد.
قراردادی که بین افغانستان و پاکستان در رابطه با مذاکره با طالبان و در رابطه با ختم جنگ در افغانستان، دولت پاکستان متعهد شده که با افغانستان همکاری میکنه، بر پایه‌ای از این است که میخواین جلو تجزیه پاکستان از داخل خاک افغانستان و او افراد آزادی طلب و آزادی خواهی که در داخل خاک افغانستان است، اونا را هم در حقیقت خاموش بسازن.
در حالی که گزارش‌های اخیر گفتند که مذاکرات کابل و واشنگتن درباره امضای سند مشارکت درازمدت استراتژیک آمریکا و افغانستان مورد تعلیق قرار گرفته، یک مقام افغان می‌گوید قرار است رئیس جمهور کرزی در این باره با سفیر آمریکا در کابل صحبت کند. نتایج انتخابات اخیر پارلمانی در ایران و ریاست جمهوری در روسیه را نیز دنبال می‌کنیم و در نیمه بخش دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار ورزش و زن و زندگی را آماده نشر داریم. با ما باشید. تمام 9 تن از نامزد وزرای کابینه افغانستان توانستند رأی اعتماد اعضای ولسی جرگه این کشور را به دست بیاورند. پس از آنکه این 9 تن از نامزد وزرا در 3 روز گذشته برنامه‌های کاریشان را به نماینده‌های مردم ارائه کردند، اعضای ولسی جرگه در جلسه روز دوشنبه مجلس برای آنان رأی دادند. پیش از این گزارش‌های در مورد معامله پولی در دادن رأی اعتماد به نامزد وزیران از سوی برخی از اعضای ولسی جرگه پخش شده بود، اما هیئت اداری مجلس گفت که با پیروزی تمام نو نامزد مسئله نادرست ثابت شد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان در یک اقدام بی سابقه برای 9 تن از نامزد وزرا رأی تایید دادند. حدود 2 سال پیش نماینده های مردم در ولسی جرگه بسیاری از نامزد وزرا را که به منظور کسب رأی اعتماد از سوی حکومت افغانستان معرفی شده بودند رد کردند، اما در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه تمام 9 تن از نامزد وزرا موافق به کسب رأی اعتماد وکلا شدند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نتایج این رأی‌گیری را چنین اعلان کرد:
محترم امیرزاده سنگین با کسب 190 رأی تایید، سرای دلیل 199 رأی تایید، حسنبانو غزنفر 191 رأی تایید، حسن عبداللهی با کسب 207 رأی تایید، داود علی نجفی با کسب 179 رأی تایید، عبیدالله عبید با کسب 199 رأی تایید، محمد اسماعیل خان با کسب 175 رأی تایید، محترم نجیب الله اوجان 207 رأی تایید، در اخیر محترم ویس احمد برمک با کسب 212 رأی تایید. موفقیتشان از خداوند کریم میخواهیم.
دکتر سرایا دلیل کاندید وزارت صحت آمد، دکتر حسن بانو غزنفر نامزد وزارت امور زنان و محمد اسماعیل خان به عنوان کاندید وزارت انرژی و آب به ولسی جرگه معرفی شده بودند. به همین ترتیب وایس احمد برمک برای احراز پست وزارت احیا و انکشاف دهات، انجینیر امیرزای سنگین برای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، دکتر عبیدالله عبید برای وزارت تحصیلات عالی، داود علی نجفی برای وزارت ترانسپورت و هوانوردی، حسن عبداللهی برای وزارت شهرسازی و انجینیر نجیب الله اوژن برای وزارت فاید آمه به ولسی جرگه معرفی گردیده بودند. در این حال به تازگی گزارش های به نقل از دکتر عزیز الله لودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان پخش گردید که گویا در دادن رأی اعتماد برای نامزد وزرا از سوی تعداد از اعضای ولسی جرگه معامله پولی صورت گرفته است. اما عبدالستار خواصی منشی اول ولسی جرگه در پایان جلسه عمومی روز دوشنبه مجلس گفت که نماینده های مردم با دادن رأی اعتماد به تمام این نامزد وزرا ثابت ساختند که این مسئله عاری از حقیقت است.
همون توطیه هایی که در رابطه با پارلمان است که قومی عمل میکنه و یا در اینجا معاملات پولی است، خدا شاید اسم در بین کاندید وزیرا کسایی را میشناسم که نان خوراک شام نداره و در خانه کرایی زندگی میکنه. این 198 رای گرفتن، 200 رای گرفتن، این از امو برخورد ملی پارلمان نمایندگی میکنه. این است که این توطیه ها و دسیسه هایی که علی خانه ملت است کاملا مردود است.
پیش از این چندین بار تعداد زیادی از نامزد وزرا که برای کسب اعتماد اعضای ولسی جرگه معرفی شده بودند نتوانستند آرای کافی وکلا را به دست بیاورند. 5 تن از این 9 نامزد وزیر در حال رأی اعتماد به دست آوردند که 2 سال پیش از سوی ولسی جرگه افغانستان رأی تایید حاصل نکرده بودند. اما با وجود این که آنان از سوی ولسی جرگه تایید نشده بودند، به عنوان سرپرست ها در وزارت های صحت عامه، امور زنان، انرژی و آب، ترانسپورت و هوانوردی و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی وظیفه اجرا می کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
وزیر داخلی پاکستان میگوید حکومت افغانستان بنابر درخواست اسلام آباد کمپ‌های تربیتی که در قندهار آزادی‌خواهان مسلح بلوچ در آن فعالیت داشتند از بین برده است. وی همچنان گفت که برامداغ بوگتی رهبر بلوچان مسلح آزادی‌خواه نیز در کابل بود، اما حزب یاد شده این ادعای وزیر داخلی پاکستان را رد نمود. دولت افغانستان کدام واکنش فوری درباره این اظهارات وزیر داخلی پاکستان نشان نداده است؟ فرشته نگاه با جزئیات بیشتر از پشاور گزارش می‌دهد.
رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان از همکاری حکومت افغانستان در از بین بردن کمپ‌های بلوچان مسلح آزادی‌خواه اظهار سپاس نموده گفت حکومت افغانستان آن در کمپ‌های را که به رهبری برامداغ بوگتی جوانان آزادی‌خواه بلوچ را در خاک افغانستان تربیه می‌نمود از بین برده که در نتیجه در فعالیت‌های آنها کاهش آمده است. رحمان ملک این را در صحبتی که ناوقت روز قبل با رسانه‌ها داشت گفته و افزود حکومت پاکستان بارها در رابطه به موجودیت برامداغ بوگتی در کابل به رئیس جمهور افغانستان اظهار تشویش نموده بود و از وی خواسته بود تا از فعالیت های نام برده جلوگیری نماید.
جب برامداغ بوگتی صاحب تھے کابل میں تو اس وقت ہماری اطلاع تھی 5000 سے زیادہ لوگ ہیں قندھار میں.
هنگامی که برامداغ بوگتی در کابل بود به ما اطلاع رسیده بود که 5000 تن از هواخواهانش در قندھار موجود بودند و سه باب منزل مسکونی را به اسم مرکز تربیتی نیز استفاده می نمودند. ما همه این اطلاع را با آقای کرزی در میان گذاشتیم و از تشویش خیش وی را آگاه ساختیم و ما تشکر میکنیم که ایشان مراکز را از بین برده و ما را نیز در میان گذاشت. و افزود از بین بردن مراکز تربیتی آنها باعث شده تا فعالیت های بلوچان مسلح آزادی خواه کاهش بیابد. رحمان ملک در حال از موجودیت برامداغ بوگتی در کابل سخن گفت که خود برامداغ بوگتی بارها در صحبتی که با رسانه ها داشته ادعای بودنش در خاک افغانستان را رد کرده است. وی در یک کنفرانس تلفنی که چند روز قبل از سوئیس با رسانه ها در شهر کویته داشت گفت حزب وی در اکثریت مناطق بلوچستان طرفداران زیاد دارد و از وی به پیمانه وسیع پشتیبانی صورت میگیرد و همچنان از تجدید فعالیت های حزبش در بلوچستان خبر داد. از جانب دیگر دکتر حکیم لهری رهبر حزب خلق بلوچستان سخنان رحمان ملک را در مورد موجودیت برامداغ بوگتی در کابل و همچنان موجودیت کمپ های تربیتی وی در قندار بی بنیاد خوانده میگوید چون این تبلیغات مسائل بلوچستان را حل نخواهد ساخت. این طرز سخنان بی بنیاد مسائل بلوچستان را حل نخواهد ساخت. مقامات دولت پاکستان قبلا نیز در رابطه با موجودیت مراکز تربیتی بلوچها در خاک افغانستان گفته بودند که به کلی بی بنیاد است. ما سعی تلاش خود را برای به دست آوردن حقوق خود در داخل خاک خود میکنیم و این طرز تبلیغات نمیتواند مانع ما گردند. مقامات پاکستانی در حال از موجودیت مراکز تربیتی بلوچان مسلح آزادی خواه در داخل خاک افغانستان میگویند که حکومت افغانستان از یک دهه بدین سو حکومت پاکستان را به حمایت از مخالفین مسلح دولت افغانستان در داخل خاکش متهم میداند. مقامات افغانی ادعا میکنند که اداره استخباراتی پاکستان مخالفین مسلح دولت افغانستان را حمایت میکنند و در از بین بردن کمپ هایشان که بیشتر در وزیرستان شمونی موجود است اقدامات جدی انجام نمیدهند. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
شنوندگان عزیز، در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان شنیدید که مقامات این کشور میگویند شورشیان بلوچ یک اردوگاه آموزش نظامی در افغانستان ایجاد کرده بودند. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان گفت که این اردوگاه با کمک حکومت کابل از میان برداشته شد. این در حال است که بحث های تجزیه بلوچستان در این اواخر در رسانه ها انعکاس وسیعی داشته است. همکارم قادر حبیب در این باره با اجمل بلوچزاده، مدافع فعال حقوق بشر و جامعه مدنی در افغانستان، مصاحبه انجام داده و نخست از وی پرسیده است که ادعای پاکستان در مورد اردوگاه‌های شورشیان بلوچ در افغانستان چقدر میتواند حقیقت داشته باشد.
به خاطر فضای ناامنی که در داخل بلوچستان بود و فضای مناسب زیستی برشان نبود، بر پایه‌ای از این بودند که نزدیکترین جغرافیایی که میتونستند به اونجا پناه ببرند، دولت افغانستان اینجا مکلف است نظر به اعلامیه جهانی حقوق بشر که امو بخش پناهنده ها و مهاجرین پذیرفته باید از بلوچ ها حمایت. اما چون بحث تجزیه بلوچستان فعلا گرم شده و دولت پاکستان حراسش از این است که اگر بلوچ های تجزیه شوند و یک جغرافیای کلان را چی از ایران و چی از افغانستان و از قسمت از پاکستان که بیش از 42% خاک پاکستان را بلوچستان وقت تشکیل می داده بر پایه از این است که این حرکات ها از داخل افغانستان بیشتر سازماندهی میتونسته شده و خوبتر میتونسته سازماندهی شه و ائتلاف که فعلا یا قراردادی که بین افغانستان و پاکستان در رابطه با مذاکره با طالبان و در رابطه با ختم جنگ در افغانستان دولت پاکستان متحد شده که با افغانستان همکاری میکنه، بر پایه از این است که میخواین جلو تجزیه پاکستان از داخل خاک افغانستان و او افراد آزادی طلب و آزادی خواهی که در داخل خاک افغانستان است اونا را هم در حقیقت خاموش بسازند. فعلا پاکستان دیگه هیچ چاره‌ای نداشت بجز از اینکه عده‌ای از اینا را به نام تروریست معرفی بکنه و عده‌ای از اینا را به نام کسایی معرفی بکنه که گویا حملات تروریستی را که فعلا در داخل خاک پاکستان سازماندهی میشه از طرف بلوچایی که در داخل افغانستان هستند در حقیقت سازماندهی میشه.
شما موضوع مهاجرین بلوچ مطرح کردین که اینا مهاجر شدن به افغانستان آمدن و پاکستان اینا را عنوان شورشی و جدایی طلب داده. در این حال وزیر داخله پاکستان روی این موضوع تاکید داشته که حدود 5000 بلوچ مسلحی که در 3 کمپ نظامی آموزش میدن در افغانستان اینا را حکومت افغانستان اخراج کرده و به گفته اونا رئیس جمهور کرزی برشان اطمینان داده بود که این کمپا را از بین میبره و از بین برده و اینا را اخراج کرده از افغانستان.
اگر بس شورشیان است و اگر اینها حملات تروریستی را چی در خاک افغانستان و چی در خاک پاکستان در حقیقت سازماندهی میکند، خب هیچ بلوچه و هیچ انسان طرفدار این نیست که به خاطر اینکه شب مردم قتل عام بکنن و دست به حملات تروریستی بزنن اینا در داخل افغانستان پناهنده شوند و از نام پناهندگی استفاده بکنن. اخراج کردن اینا و تسلیم دهی اینا دوباره پس به دولت که فعلا روی کار است، این کار غیر قانونی نخواهد بود به دلیلی که سرحد افغانستان هم نام میشه با حضور اینا. اما اگر این ادعا درست باشه، در غیر از او اگر ادعا ادعای کاملا سیاسی است و ادعای است که در حقیقت میخواهند که مبارزین سیاسی بلوچ و افرادی که میخواهند که به خاطر استقلال بلوچستان مبارزه بکنند اینا را تعبیر و مارک تروریسم بالایشان بگذارن و اسم تروریسم بالایشان بگذارن، این تسلیم پاکستان بدن بعد جفای بسیار خرابه هست یا خوب نخواهد بود در حقه.
در مقطع زمانی کنونی با در نظر داشت شرایط سیاسی افغانستان و پاکستان اگر بگوییم، استنتاج شما از صحبت‌های وزیر داخله پاکستان چیست؟ اگر خلاصه بگوییم
بیشتر هر در این قسمت میخواییم که دولت افغانستان چنانچه متحد شد با پاکستان همکاری بکنه و از طرف دیگه هم دولت پاکستان آماده است که در رابطه با مبارزه با توریسم که ادعای اشتباه است و نمیخوان همواره این کار را انجام بدن با دولت افغانستان کار را انجام بده و طالبان را دوباره پس نقششان در افغانستان ضعیف بکنن و مبارزات در داخل خاک پاکستان آغاز بکنن و همکاری بکنن با دولت افغانستان، این رابطه باعث شده که رابطه دو جانبه و به خاطر ترمیم این رابطه چنانچه وزیر خارجه پاکستان و از طرف دیگه نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که ما با طالبان آغاز به مذاکره اونا رو دعوت میکنیم و تلاش میکنیم که اونا سرمیز مذاکره بیاید. دوباره پس فعلا دولت افغانستان هم باید یک تعهد بده به پاکستان که ما از داخل خاک افغانستان تهدیدی را که به خاطر تجزیه پاکستان جلوگیری خواهیم کرد و هر استقلال طلب و هر بلوچی که از داخل افغانستان دست به سازماندهی بزنه و حلقات سیاسی ایجاد بکنه و مبارزه بکنه به خاطر استقلالش در پاکستان، ما اونا را میتونیم در دسترس شما قرار بدیم که یک تفاهم بین هم شاید صورت گرفته باشه که بیشتر اونا میخواه افغانستان تلاش داره که جلوگیری بکنه از تجزیه پاکستان و از طرف دیگه هم پاکستان تلاش میکنه که تا حد همکاری بکنه در راستای پروسه صلح در افغانستان.
اجمل بلوچزاده مدافع فعال حقوق بشر در افغانستان بود که درباره ادعای پاکستان مبنی بر فعالیت شورشیان بلوچ در افغانستان اظهار نظر کرد. مقامات پاکستان میگویند شورشیان بلوچ یک اردوگاه آموزش نظامی در افغانستان ایجاد کرده بودند که به همکاری دولت افغانستان مسدود شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:24 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پس از اینکه گزارش‌های اخیر خبر دادند که گفتگوها میان کابل و واشنگتن بر سر امضای سند همکاری درازمدت استراتژیک مورد تعلیق قرار گرفته است، یک مقام افغان میگوید که قرار است رئیس جمهور کرزی در این مورد با سفیر آمریکا در کابل صحبت کند. گزارش تفصیلی در این باره داریم، اما قبل از اینکه این گزارش را بشنویم، از جلال آباد خبر میرسه که یک انفجار انتحاری در شهر جلال آباد صورت گرفته. خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار شیرشاه همدرد را همین اکنون در خط تلفن با خود داریم. همدرد صاحب، وضعیت از چه قرار است؟ بله،
با عرض سلام خدمت شما علاوشوین، امروز ساعت 3:20 با دزدور یک حمله انتحاری در جاده پشتنکان جلال آباد پیشروی ریاست تلویزیون ملی ننگرهار صورت گرفت که در نتیجه یک تن کشته و 12 تن دیگر مصدوم گردیدند. سامانوال عبادالله قروار عامل امنیت شهر جلال آباد به رادیو آزادی گفت که ای کشته شدگان و مجروحین اکثریتشان را پلیس و اساتید امنیتی تشکیل میدن و 4 نفر از اینا افراد ملکی هستند. همچنان وزارت داخله موین وزارت داخله دیروز به ننگرهار آمده و یک دراز یک هیئت اینا میخواهند افراد غیر مسئول خل اعتراض بسازند و موترهایی که از هم ندارن یا متواصل بسازن به خاطر هدف رسیدن به یه هدف. اینا گفته های مختلف در نقاط مختلف شهر ایجاد کردن. یک گفته تلاشی هم در جاده پشتینستان بود و این هم انتحار کننده روی کوستا خدا انتحار داده که از اکنون در شفاقان جلال آباد دوازده تن بستری هستن و تن کشته شدن. فیلن کدام گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفت.
همدرد صاحب، آیا از وضعیت زخمیان خبر دارین که چطور است؟
بله، دکتران شفاخانه گفتن که اکثریت مجروحین تسلیم شدن و رخصت شدن، اما چند تنه که در شفاخانه بستری هستن و آنها هم رو به خود شدن از این مجروحین و گفتن همانه که یک کارمانده رادیو تلویزیون ملی ننگرهار هم شامل میده.
تشکر همدرد صاحب. شنوندگان عزیز، شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد بود که از حمله انتحاری امروز در این شهر گزارش داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نتایج مقدماتی انتخابات پارلمان روز جمعه گذشته ایران نشان می‌دهد که رهبر مذهبی این کشور آیت الله علی خامنه‌ای در رقابت قدرت با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران برنده شده است. این انتخابات پارلمانی آیت الله علی خامنه‌ای را قدرتمندتر خواهد ساخت. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از همکارم آرش همایون می‌شنویم.
نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی تاریخ 2 مارچ در ایران نشان می‌دهد که طرفداران آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران اکثریت 270 کرسی پارلمان آن کشور را برنده شده‌اند. برای محمود احمدی نژاد که درگیر مبارزه قدرت با رهبر مذهبی آن کشور میباشد، نتایج انتخابات پارلمانی مفهوم شکست را داشته، تحکیم و افزایش بیشتر قدرت آیت الله علی خامنه ای را معنی می دهد. مرکز خبری رادیو آزادی می نویسد. به نظر می رسد که در جریان این آزمون طرفداران نظام محافظه‌کار ایران نشان دادند که بالاخره سنت کهنه برنده شد. شمارش آرای انتخابات روز جمعه ایران ادامه داشته، تا اکنون برندگان 190 کرسی اعلان شدند. در بین برندگان چند خانم نیز به حیث کاندیدان مستقل نیز شاملند، اما اصلاح طلبان در بین آنها به مشاهده نمی رسد. اصلاح طلبان تحت رهبری جنبش سبزهای ایران انتخابات را تحریم کرده بودند. در تهران و برخی مناطق دیگر چون هیچ کاندید نتوانست آرای لازم را به دست آورد، انتخابات یک دور دیگر نیز اجرا خواهد شد. وزیر داخله ایران مصطفی نجار میگوید 60 کاندید در دور دوم انتخابات با هم رقابت خواهند کرد. وی در مورد تاریخ تدبیر دور دوم انتخابات پارلمانی چیزی نگفته است. احزاب سیاسی در ایران اجازه فعالیت را ندارند. جبهه متحد اصولگرایان که در آن طرفداران سنتی و بنیادگرای رهبر مذهبی آن کشور آیت الله علی خامنه ای گرد آمدند، اکثریت کرسی های پارلمان را برنده شدند. در این انتخابات جبهه پایداری به رهبری آیت الله یزدی که در آن تندروان عضویت دارند مقام دوم را حاصل کرده است. مرکز خبری رادیو آزادی می نویسد تعدادی از طرفداران محمود احمدی نژاد که از وی جدا شده اند نیز به جبهه پایداری آیت الله یزدی پیوسته اند. به عقیده کارشناسان در این انتخابات که کاندیدان طرفدار محمود احمدی نژاد در آن شور و هیاهوی زیاد را برپا کرده بودند شکست خوردند و برای رئیس جمهور احمدی نژاد جای شرم است که خواهر کوچکش پروین احمدی نژاد در زادگاهش گرمسیر نتوانست برنده شود. پروین احمدی نژاد گفته است که به خاطر تخلفات از انتخابات شکایت خواهد کرد. مرتضی کاظمیان یک فعال مذهبی ایرانی مستقر در پاریس با اظهار این که برنده شدن کاندیدان مستقل بر سیاست‌های آینده پارلمان تأثیر خواهد کرد در صحبت با بخش ایرانی رادیو آزادی گفت
حضور قابل توجه اشخاص نامزدهای مستقل هستش در مجلس که باید البته صبر کنیم ببینیم اینها بعد از شکل‌گیری مجلس به طرف کدام یک از نیروهای سیاسی و بانتهای قدرت گرایش پیدا می‌کنند.
یک کارشناس مستقر در تهران که از افشای نامش خودداری کرده است در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت نتایج انتخابات نشان خواهد داد که محمود احمدی نژاد به چه اندازه ضربه خورده است.
گزارش رادیو آزادی درباره نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در ایران را شنیدید. ساعت 5:31 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
9 تن از نامزد وزیران پیشنهادی کابینه افغانستان توانستند از سوی ولسی جرگه افغانستان امروز رأی اعتماد کسب کنند. مقامات افغان ادعای وزیر داخلی پاکستان را به شدت رد کردند که گفته از جدایی طلبان بلوچ در قندهار مراکز آموزشی داشتند. در نتیجه یک انفجار در شهر جلال آباد بعد از چاشت امروز یک مامور امنیت ملی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان میگوید یک راکت برد کوتاه را که توانایی حمل کلاهک هسته‌ای را داراست امروز موفقانه آزمایش کرد. با دنبال پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه، ناظرین بین المللی گفتند که این انتخابات به صورت واضح به نفع پوتین برگزار شد. و در نتیجه موج از حملات در شهر حدیثه عراق حداقل 27 تن از ساکنین کشور کشته شدند.
تشکر از همکارم جاوید نعیمی که عناوین مهمترین اخبار ساعت را تقدیمتان کرد. پس از اینکه گزارش‌های اخیر خبر دادند که گفتگوها میان کابل و واشنگتن بر سر امضای سند همکاری درازمدت استراتژیک آمریکا و افغانستان مورد تعلیق قرار گرفته است، یک مقام افغان میگوید که قرار است رئیس جمهور کرزی در این مورد با سفیر آمریکا در کابل صحبت کند. این مقام که از افشای نامش خودداری کرد گفت که این دیدار به زودی صورت خواهد گرفت. تفصیل بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
یک مقام افغان میگوید پس از ملاقات رئیس جمهور افغانستان با سفیر ایالات متحده در این کشور، چگونگی گفتگوها میان کابل و واشنگتن در راستای امضای سند مشارکت استراتژیک روشن خواهد شد. این مقام حکومت افغانستان که نخواست از او نام برده شود به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور کرزی با رویان کراکر در مورد گزارش‌های در خصوص به تعلیق در آمدن این گفتگوها و مسائل مربوط به سند همکاری‌های دراز مدت استراتژیک صحبت خواهد کرد. اما جانان موسوزه سخنگوی وزارت خارجه افغانستان که به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل حرف می‌زد در ارتباط به این گزارش‌ها تبصره نکرد. آقای موسوزه یک بار دیگر بر موقف حکومت افغانستان مبنی بر رعایت حاکمیت ملی این کشور تأکید نمود.
اصولی که برای دولت افغانستان مهم است در قدم اول احترام کامل به حاکمیت ملی افغانستان می باشد، نه تنها در سندی که ما با ایالات متحده آمریکا امضا می کنیم، بلکه در اسناد همکاری های استراتژیکی که افغانستان با دیگر کشورها و سازمان های منطقه ای بین المللی امضا می کند. و در عین زمان ما می خواهیم سندی که بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا امضا می شود یک سند واقعا پایدار دراز مدت باشد. و تاکید ما همیشه این بوده که کیفیت و محتوای سند برای ما مهمتر است نسبت به شبکات زمانی که اقتداد مردم در رابطه با او تبصره می کنند.
با تازگی گزارش های منتشر شدند که ایالات متحده بنابر پافشاری حکومت افغانستان بر توقف عملیات شبانه نیروهای بین المللی در این کشور و سپردن مسئولیت زندان بگرام به افغان ها، روند گفتگوها با جانب افغانستان در مورد امضای سند همکاری های دراز مدت استراتژیک را به حالت تعلیق در آورده است. مقام های امریکایی نیز تا کنون در زمینه ابراز نظر نکردند. در همین حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی در افغانستان بر ایجاد هرچی زودتر روابط دراز مدت استراتژیک میان کابل و واشنگتن تاکید می کنند. محمد یونس فکور یکی از این آگاهان می گوید که امضای این سند با امریکا برای افغانستان اهمیت زیاد دارد.
کاری ایالات متحده امریکا و امضای یک قرارداد طویل المدت که در اونجا افغانستان بتانه از منابع مالی و نظامی ایالات متحده امریکا از کمکاش برخوردار شود، این جزء منافع ملی افغانستان است. با این بازی کردن و فراموش کردن این به زیان افغانستان است. کمکای وسیع در این قرارداد افغانستان مستفید میشه در مقایسه با این شرطها بسیار وسیع و قویت باید این قرار
در حال از تعویق گفتگوها بر سر امضای سند مشارکت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا سخن زده می شود که گزارش های نیز موجودند که رئیس جمهور کرزی از سوی غرب تحت فشار قرار دارد تا این سند را قبل از اجلاس سران ناتو در ماه می به امضا رساند. ریاست جمهوری افغانستان نیز این مسئله را تایید کرده است. از سوی دیگر گفته می شود ایران و پاکستان دو همسایه افغانستان که از آغاز مخالفتشان را با امضای سند همکاری های دراز مدت میان کابل و واشنگتن ابراز کرده اند، سخت می کشند تا حکومت افغانستان با ایالات متحده در زمینه به توافق نرسد.
همکارم ستاره فروغ از کابل گزارش می داد. ساعت 5:36 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به علت ضیقی وقت نتوانستیم نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روسیه را دنبال کنیم، اما در قسمت باقی مانده برنامه دو پروگرام هفتوار را برایتان آماده نشر داریم. قبل از اینکه پروگرام زن و زندگی را بشنوید، توجه کنید به پروگرام ورزش.
حمید رحیمی، بوکسر افغان که تازه از آلمان برگشته، چشم برای یک حریف آمریکایی در کابل است.
کمیته ملی المپیک افغانستان هم حاضر است که میزبانی مسابقه آقای حمید رحیمی را با مجدان آمریکایی در افغانستان داشته باشه.
در همین برنامه همچنان به دامنه‌های پر از برف کوه بابا رفته و از قهرمانی یک جوان افغان در نخستین مسابقات سکی خبر میشیم.
اسم از من سید علی شاه است. واقعا خوشحالم که برای اولین بار از افغانی‌ها همراه خارجی شرکت داره و برنده اولین جایزه میشه.
همچنان از لیگ برتر فوتبال اسپانیا و پیروزی 5-0 ریال مادرید در بازی این هفته اش خبر میگیریم. اما پیش از همه خبرهای کوتاه ورزشی. سلام و روز بخیر. در برنامه ورزش این هفته ما امید مرزبان با شما هستم. حمید رحیمی یک بوکسر افغان که در آلمان زندگی می کند و کابل آمده است. او در تازه ترین بازی حریفش از بلاروس را در شهر هامبورگ آلمان با ضربه فنی شکست داد. حمید رحیمی در وزن 72 کیلوگرم به سلسله مسابقات اتحادیه بوکسران آماتور جهان مسابقه می کند. گزارش شده است که اکنون یک بوکسر آمریکایی حمید رحیمی را به مسابقه فراخوانده است. رحیمی با پذیرش این دعوت گفته که این مسابقه باید در افغانستان برگزار شود. نخستین مسابقات سکی در دامنه‌های کوه بابا در ولایت بامیان هفته گذشته برگزار شد. در این مسابقات سکی بازان افغان در مقابل گروهی از سکی بازان خارجی رقابت کردند. برنده یکی از این مسابقات جوان افغان شد که تازه ورزش سکی را آموخته است. تا لحظات بعد در این مورد با جزئیات خواهید شنید. آندری ویاش بواش مربی تیم فوتبال چلسی انگلستان از موقفش برکنار شد. مدیران تیم چلسی پس از آن تصمیم برکناری وی را گرفتند که این تیم در چندین بازی پی هم نتایج قناعت بخش به دست نیاورد. اکنون چلسی چانس رسیدن به مقام قهرمانی در لیگ برتر فوتبال انگلستان را ندارد و اگر نتایج بازی های آینده اش همین گونه باشد، با مسابقات لیگ قهرمانان اروپا نیز راه نخواهد یافت. در تازه ترین بازی آبی پوشان چلسی روز شنبه در برابر حریف نچندان نیرومندشان وست بروم 1-0 شکست خوردن. آندره ویاش بواش کمتر از 9 ماه به حیث مربی تیم چلسی ایفای وظیفه کرد. تیم چلسی از بیشتر از 2 سال به این سو با بحران نداشتن مربی خوب دچار است. و در لیگ برتر فوتبال اسپانیا یا لا لیگا ریال مادرید با یک تازی خود ادامه میدهد و به سرعت به سوی قهرمانی روان است. سفیدپوشان مادرید در یک بازی دیدنی در خانه خود رقیب نیرومندشان اسپانیول را 5-0 شکست دادند و به تعداد امتیازهای تیم خود افزودند. در یک بازی دیدنی دیگر روز شنبه بارسلونا میزبان اسپورتینگ خون بود. در این بازی بارسلونا با وجود آنکه بازیکن معروف خود جرارد پیکوه را در دقیقه 46 از دست داد، توانست مهمان خود را 3-1 شکست دهد. تا لحظات بعد به نتایج این هفته مسابقات لالیگا نگاهی خواهیم انداخت. قسمی که در خبرها هم آمد، حمید رحیمی یک بوکسر افغان که در آلمان زندگی میکنه به کابل آمده. رحیمی در تازه ترین بازی حریفش از بلاروس را در شهر هامبورگ آلمان با ضربه فنی شکست داد. حمید رحیمی در وزن 72 کیلوگرم با سلسله مسابقات اتحادیه بوکسران آماتور جهان مسابقه میکنه. گزارش شده که اکنون یک بوکسر آمریکایی حمید رحیمی را به مسابقه فراخوانده. رحیمی با پذیرش این دعوت گفته که این مسابقه باید در افغانستان برگزار شود. اکنون کمیته المپیک افغانستان نیز راز آمادگی کرده و گفته که میخواهد بازی رحیمی با حریف آمریکاییش در کابل برگزار شود. در یک تماس تلفنی در این باره از عارف پیمان، آمر نشرات کمیته المپیک افغانستان، با جزئیات پرسیدم.
حمید رحیمی یکی از مشت زنان قهرمان افغانستان که در آلمان زندگی میکنند، شنبه هفته جاری به افغانستان برگشتند که مورد تشویق و استقبال گرم رهبری کمیته ملی المپیک و هواخواهانش و فدراسیون مجدنی افغانستان قرار گرفتند. ایشان آخرین مسابقه ایشان قسمی که شما در جریان هستین در شهر هامبورگ آلمان برگزار شد با یکی از مجدنان کشور بلاروس بود که آقای رحیمی توانست در راوند هشتم حریف خود نکاو کنه و برای 20مین بار لقب قهرمانی را به دست بیاره.
ما شنیدیم که امکان داره که یکی از مسابقات حمید رحیمی در افغانستان برگزار شود. این موضوع چطور است و حریفش کی خواهد بود؟
آقای حمید رحیمی روزی که به افغانستان آمد در یک نشست خبری با رسانه ها هم سخن گفت. یکی از برنامه های بعدی خود رسمی بیان کرد که بعد از ختم مسابقه که با در آلمان داشتن، یک ورزشکار آماتور آمریکایی و یک ورزشکار استرالیا برش چلنج داده که اینها پذیرفتند که حاضر هستند با ورزشکار آمریکایی و استرالی مسابقه بدن. و کمیته ملی المپیک افغانستان هم چون آقای حمید رحیمی یک افغان است، حاضر است که میزبانی مسابقه آقای حمید رحیمی با مجدن آمریکایی در افغانستان داشته باشه.
امکانات ورزشی در افغانستان تا چه حد است؟ آیا زمینه برگزاری مسابقه به این سطح در داخل افغانستان وجود داره؟
کمیته ملی المپیک افغانستان تا حد نهایی کوشش میکنه تا مسابقه ای را که بتانه رضایت خاطر هر دو جانبه و همچنان از تماشاچی ها را از کمیته برگزاری مسابقات فراهم ساخته بتانه تلاش میکنه. اما آنچه که در کشورهای اروپایی و امریکایی است اماکن ورزشی بسیار با استاندارد، به او سطح افغانستان هم به شما معلوم است و حد نرسیده که اماکن ورزشی. اما آنچه را پیشترم عرض کردم که کوشش میکنه که قناعت کمیته برگزاری مسابقه را و همچنان رضایت جانبین و رضایت تماشاچی ها را فراهم ساخته بتانه.
عارف پیمان مسئول نشرات کمیته المپیک افغانستان با رادیو آزادی سخن می گفت. شنیدید که حمید رحیمی یک بوکسر افغان که در آلمان زندگی می کند به کابل برگشته و روز جمعه دوباره افغانستان را ترک خواهد کرد. نخستین مسابقات سکی در دامنه‌های کوه بابا در ولایت بامیان هفته گذشته برگزار شد. در این مسابقات سکی بازان افغان در مقابل گروهی از سکی بازان خارجی رقابت کردند. برنده یکی از این مسابقات جوان افغان شد که تازه ورزش سکی را آموخته. علی عرفان از بامیان گزارش می‌دهد.
در اولین مسابقه اسکی بازی میان جوانان بامیان و اسکی بازان خارجی در این ولایت، یکی از جوانان بامیان برنده شد. این مسابقه روز جمعه در دامنه سلسله کوههای همیشه پربرف بابا توسط دفتر اکوتوریسم بامیان مربوط به بنیاد انکشافی آقاخان دایر گردید. امیر فولادی مسئول این دفتر در پایان این مسابقات گفت:
بعد از بخشی اینترنشنالش خوشبختانه یک نفر از بامیان به نام علی شاه که همراه خارجی است که میکرد او مقام اول را آورد.
سید علی شاه که مقام اول را کسب کرده است میگوید:
اسم از من سید علی شاه است. واقعا خوشحالم که برای اولین بار که از افغانی ها همراه خارجی شرکت دارم و برنده اولین جایزه میشم.
یک تن از اسکیبازان خارجی برنده مقام دوم شد. او نیز میگوید:
So my name is Gabriel. I'm from Geneva, Switzerland.
کیبروف از توز لندن است. وقتی میگه که ما برای اولین دفعه آمدیم از کابل در طرف بامیان، ما در موتر آمدیم و برام بسیار چیز جالب بود. ما به خاطر از مسابقه خیلی هیجانی بودم که باید حتما در بامیان برسم. و امروز هم احساس میکنم وقتی که بالا میرفتم املای افغانا برای اولین بار بود که مسابقه میکنم، بسیار قسم هیجان آمیز بود برای ما. وقتی پایین آمدم بسیار خوش هستم که ما نفر دوم آمدیم از جملهش.
در این مسابقه 10 تن از اسکیبازان بامیان و 8 تن از اسکیبازان خارجی اشتراک داشتند. این 10 اسکیباز بامیانی را یک زنی اسکیباز آمریکایی آموزش داده است. او میگوید 4 اسکیباز دیگری بامیان را نیز آموزش خواهد داد.
My name is Chelsea Levin and I have come here to promote winter sports in Bamiyan
and my friend. اینو میگم که نام من چلسی لیون است، شهروند آمریکایی هستم. ما برای دوم آمدیم و ما از هفته اول شروع کردم به اسکی چالش بر 10 نفر، یک ماه دیگه بر 4 نفر دیگه آموزش میتم.
حبیبه سرابی والی بامیان از این مسابقه دیدن کرد. والی بامیان تاکید نمود اسکی بازی میتواند یکی از جاذبه های توریستی بامیان باشد.
اولی که خود معرفی جاذبه های توریستی بر بامیان بر من بسیار مهم است. من حیث مسئول حکومت محلی باید که جاذبه های توریستی بامیان معرفی شود و معلوم دار یکی از جاذبه ها خود بازی اسکی در فصل زمستان است.
اسکی بازی در بامیان از سال گذشته شروع شده و 2 تن از اسکی بازان آمریکایی کتاب را نیز به حیث راهنمای اسکی بازان خارجی در کوههای بامیان نوشتند.
علی عرفان از بامیان گزارش می‌داد. و اکنون از اسپانیا. در لیگ برتر فوتبال اسپانیا یا لالیگا ریال مادرید با یک کتازی خود ادامه میدهد و به سرعت به سوی قهرمانی روان است. سفیدپوشان مادرید در یک بازی دیدنی در خانه خود رقیب نیرومندشان اسپانیول را 5-0 شکست دادند و به تعداد امتیازهای تیم خود افزودند. کریستیانو رونالدو، سمی کدیرا، گونزالز هیگوین و کاکا به سود تیم ریال مادرید گلزنی کردند. در یک بازی دیدنی دیگر روز شنبه بارسلونا میزبان اسپورتینگ خون بود. در این بازی بارسلونا با وجود آنکه بازیکن معروف خود جرارد پیکوه را در دقیقه 46 از دست داد، توانست مهمان خود را 3-1 شکست دهد. تیم بارسلونا از دقیقه 46 به بعد، زمانی که جرارد پیکوه کارت سرخ گرفت، با 10 بازیکن بازی را ادامه داد. 3 گل بارسلونا را اندریس انیستا، سیدو کیتا و چاوی هرناندز به ثمر رساندند و یگانه گل تیم اسپورتینگ خون به پای دیوید بارال در دقیقه 49 به ثمر رسید. در دیگر بازی های این هفته لالیگا، مالاگا در مقابل گدافه 3-1 به پیروزی رسید. والنسیا گرانادا را 1-0 شکست داد. اوساسونا در برابر مالورکا به تساوی 1-1 رسید و اتلتیکو مادرید در مقابل سویا با نتیجه 1-1 متوقف شد. در جدول رده بندی لالیگا اکنون ریال مادرید با 67 امتیاز در صدر جدول جا دارد. بارسلونا با 57 امتیاز، یعنی 10 امتیاز کمتر، دوم است و ردیف سوم را والنسیا با 43 امتیاز اشغال کرده است. و به پایان برنامه ورزش ای هفته رسیدیم. در هفته آینده ما امید مرزبان با خبرها و گزارش های نو ورزشی با شما خواهم بود. تا هفته و برنامه آینده، خدا یار همه ما شما.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندای ارجمند، خدا کند که هفته خوشی را سپری کرده باشید. در این برنامه زن و زندگی دو گزارش داریم. اولی درباره آنده دختران معلول است که در بخش پینگ پونگ ورزش می کنند.
معلولیت ناتوانی نیست، ما هیچ مشکل ندارم که از ناحیه دست معلولیت دارم، توانایی زیادی داریم که ما میتونیم بازی کنیم.
گزارش دوم برنامه در مورد خانم لیلا عمر استانکزی می باشد که از مدت 20 سال به این طرف مصروف کاروبار صنایع دستی و تجارت می باشد.
خواستم که خودم باهان خانمایی که از خانه برآمدن میتونن زمینه را مساعد بسازم که اونا اگر در خانه شیشتن پس در خانه کار کنن.
با ما باشید. میگویند معلولیت ناتوانی نیست و تصمیم و اراده قوی آنها میتواند باعث رشد و پیشرفت آنها در همه عرصه‌های زندگی گردد. نوریا نجفی یک تن از ورزشکاران معلول است که از مدت بیشتر از 6 سال در بخش پینگ پونگ ورزش میکند. او نیز به این عقیده است که معلولیت ناتوانی نیست و او میتواند در مسابقات با دختران غیر معلول اشتراک کرده و موفقیت‌های را به دست بیاورد.
معلولیت ناتوانی نیست و توانایی زیادی داریم که ما میتونیم همی چرا بازی کنیم. ما هیچ مشکل ندارم که از ناحیه دست بازم معلولیت دارم، مگر مشکل ندارم که پینگ پونگ بازی کنم. از ما دست راست هست. من امروی چپ بازی میکنم، دیگر هم کلشان امروی راست بازی میکنن، مگر من امروی چپ بازی میکنم. بر جانب مقابل چپ میایه، مگر خوشبختانه ما استاد داریم که کسی که بازی میکنه اما قسم نظر به مشکلی که داره اما قسم بر از دفاع میگیره. ما در مسابقات شرکت کردیم، مسابقاتی که ما در داخل دفترها داریم خوب نتایج دارن و مسابقات بیرون از دفترها خوب مسابقاتی هستن که شاید در لندن باشن که تیم ما انتخاب شدن و خودم انتخاب شدم، مگر به اجازه همی که فامیل ما اجازه ندادن نتونستم که در او سفر شروع کنم. خیلی جایشون خرد هستن که ما زاویه و قسمت ها رو گرفتن نمیتونیم.
نوریه گفت شماری از دخترانی هستند که علاقه‌مندی زیاد به ورزش دارند اما خانواده هایشان اجازه نمیدهند که آنها به ورزش رو بیاورند. در حالی که در مسابقات لندن که در سال 2012 میلادی دایر می شود نام نوریه نیز انتخاب شده است، اما خانواده‌اش او را اجازه نمی دهند تا در این مسابقات شرکت نماید. شریفه نظری یکی دیگر از دختران تیم پینگ پونگ مربوط پارا المپیک است که از مدت 3 سال به این سو با این ورزش سر کار دارد. او می گوید نسبت به شوق علاقه به این ورزش رو آورده است.
مدت 3 سال میشه که من در ورزش رو بودم به پینگ پونگ. چرا که پینگ پونگ یک رشته خوب است، پای من یک شکوت است، به خاطر من مشکل داشتم پینگ پونگ انتخاب کنم. خود داشتیم در سرمشم داشتیم، خوب دیگه گرفتم داشتیم، هم باختیم هم بردیم. خب مثلا فهم بیشتر اینجا برده تن از باخت ندارم، هم رای سرمنده اما میتونم مثل از اونا کار کنم، مثل اونا تعلیم کنم، مثل اونا ورزش کنم.
به گفته مسئولان ورزش پارا المپیک، ورزش پینگ پونگ از مدت 5 سال قبل شروع به فعالیت کرده است که شماری از دختران معلول در این بخش مصروف تمرینند. سفر محمد احمدی مسئول بخش های ورزشی پارا المپیک و یک تن از استادان بخش پینگ پونگ میگوید ورزش تأثیرات خوبی بر روحیه این دختران گذاشته است، زیرا آنها احساس معلولیت نکرده و با روحیه عالی مانند سایر دختران غیر معلول تمرین میکنند.
تقریبا به تعداد 15 نفر از دخترها داریم. البته اینا همش عضویت تیم پارالمپیکه. البته به روحیشون بسیار زیاد تاثیر آورده. ما کال پرسان میکنم ازشان که شما وقتی که ورزش نمیکردین چی احساس میکردین و امروز که ورزش میکنین چی احساس؟ با واقعیت خودشون میگه ما وقتی که ورزش نمیکردیم فقط مکتب میرفتیم، پس میامدیم. ما میگفتیم فقط اینمی جای رفته میتونیم و دیگه جا دیگه کار کردن نمیتونیم. مسابقات داخلی داشتن در رشته پینگ پونگ و مسابقات داخلی با هر دفتر مثل دفتر FWF ما مسابقات دادیم، اسپیشال المپیک مسابقات دادیم. البته مقامای اول گرفتن تا حالا همه طبقه اوناس تیم ما.
به گفته آقای احمدی هرگاه امکانات و جاهای ورزشی برای دختران معلول مهیا گردد آنها می توانند در مسابقات داخلی و خارجی دستاوردهای خوبی به دست بیاورند. آقای احمدی به آن ده زنان و دختران معلولی که تا هنوز به ورزش رو نیاوردند گفتنی هایی دارد.
کسایی که معلولیت دارن خصوصا طبقه اونات رو بیارن به ورزش، رو بیارن به همه کارها، رو بیارن میتونن، توانایی دارن، ناتوان نیستن، میتونن با برادرها و خواهرای غیر معلول خود هم نوا پیش برن.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
امروز تازه شماری از زنان افغان مصروف تجارت در داخل و خارج از این کشور هستند و تعداد زنانی که در عرصه تجارت افغانستان کار می کنند نسبت به چند سال قبل افزایش قابل ملاحظه یافته است، زیرا این زنان توانستند در این اواخر در آموزشگاه های تجارتی در داخل و خارج از افغانستان آموزش ببینند و راهنمایی شوند که از این طریق برای خود زندگی مرفه مهیا می سازند و هم برای زنان دیگر زمینه کار فراهم می سازند. گزارشی در مورد کار و فعالیت خانم لیلا عمر استانکزی، یک تن از زنان تجارت پیشه افغان تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
همیش میشنیدم که خانمای ما در خانه ها شیشته و سواد ندارن، چطور بتانم همراهشان کمک کنم؟ و این گفت در ذهنم بود، حالا خواستم که خودم با هان خانمایی که از فامیل اجازه ندارن، از خانه برامده نمیتانن، زمینه را مساعد بسازم که اونا اگر در خانه شیشتن پس در خانه کار کنن، از مزد کار خود به خود یک چیز تیار کنن، یعنی ما بتانیم که ایرا بر دنیا نشان بتیم که ما یک فرهنگ یا صنایع دستی داریم.
صدای لیلا عمر استانکزی یکی از زنان افغان را شنیدید که از مدت 20 سال به این طرف در بخش صنایع دستی کار می کند. خانم استانکزی حالا مسئول مارکت باغ شهرارای کابل است و هم دکان به نام سوزن طلایی دارد که صنایع دستی زنان را در آن به فروش می رساند. خانم لیلا درس‌های مکتب را تمام کرده است، اما به خاطر تکلیف چشم‌هایش نتوانسته به تحصیلات عالی بپردازد و به همین سبب او به تجارت رو آورده است. خانم لیلا درباره تولیداتی که زنان به او می‌آورند گفت:
ولایات مختلف مثل قندار، هرات، مزار، غزنی، جلال آباد تال جمع‌آوری کردیم و در دکان موجود است. دختای ما دختای قندار است، غزنی است، دخت یقسم هرات است، مزار شریف است، جلال آباد، دختای مختلف است. این امی خانمایی که از امی سمت هستند داشت دسترسی دارن بر ما می دوزن، وقتی که دوختن آوردن در مقابلش مزدش هم برشان میتیم، ما او را ششته اوتو کرده بعد از او بستبندی میکنیم باز به فروش آماده میستیم.
خانم لیلا اکنون با بیشتر از 100 زن از مرکز و ولایات در بخش صنایع دستی رابطه کاری دارد. تبریک او برای زنان مواد خام و تکه توزیع کرده و بعداً زنان در خانه هایشان مطابق فرمایش بر روی تکه ها خامک دوخته دوباره به وی می آورند و اجورهشان را می گیرند.
تکه برشان امرای مواد میتیم، اونا میدوزن، وقتی که آوردن در مقابلش مزدش هم برشان میتیم. اونا از اجوره خود زیاد رازیستن، یعنی خودشان میگه که ما حاله دست خدا به شوهر خود یا برادر خود یا پدر خود دراز نمی کنیم، مصرف خود خود ما پول میکنیم و همی پول که ما میگیریم غیر از اینکه لباس یا خود تیار میکنیم بر خود میگیریم، عراق طلا میخریم، عطا بسیاریش بسیار سرمایه گذاری میکنن، هم ما چیز بر خود میگیرن.
لیلا از این کاروبارش خوش به نظر می رسد و می گوید که صنایع دستی زنان خیلی رشد کرده و آنها توانستند جایزه طلایی را از خارج کشور در زمینه صنایع دستی به دست بیاورند.
تقریبا 2 سال در هند ما در قسمت صنایع دستی و میوه تازه و خشک خود در نمایشگاه پراکتی میدان مدال طلا را به دست آوردیم. کوشش میکنم که هنوزم ولایت دوردست که مثلا نمیتونه کسب را خودم برم، خانمایی که صنایع دستی یا دارن در سرشان کار کنم و بیارم در ایچه برشان بفروشم و از پیسش یک چیز استفاده کنن و برمون هم در قسمت شورت و هم کیفیت مالم بلند.
انواع خامک دوزی ها مثل کندهاری دوزی، کشیده دوزی، تارشمار، گراف دوزی، پخت دوزی که بر لباس های زنانه و طفلانه دوخته شدند در دکان خانم لیلا به فروش می رسند.
هر دخت از خود کیفیت خاص خود داره و نظر به مو اجورشان هم تفاوت داره. مثلا تارشمار یک قیمت داره، دخت عادی دگه، قنداری دوزی دگه، دخت غزنی دگه، دخت عادی پایین. یک یخن مردانه را 3000 اجوره میدیم، یک یخن مردانه را 2000، مثلا یخن مردانه را 1000. اتو یخنای مردانه هم است که ما 8000 اجوره تقریبا در یک و نیم ما میدوزن. خامک قندار است که مردم زیاد میگیره، تارشمار غزنی است که مردم زیاد میگیره.
خانم استانکزی افزود تجارت زنان تاثیرات مثبت بر زندگی و خانواده آنها وارد می کند. ما نه تنها در خودکفایی زنان نقش ارزنده دارد، بلکه به مثابه یک شغل موافق با دین و قوانین کشور می تواند در رشد اقتصاد افغانستان نیز مؤثر باشد.
برنامه زن و زندگی در همینجا به پایان می رسد. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس ما در پاکستان، پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. الله یار و مددگارتان.